أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نماز تراویح بود و یک نکته‌ای که باقی ماند من دیگه دلم نیامد مطرح نکنم در رابطه با نظر بعضی از فقهای به نام اهل سنت مثل ابن قدامه مقدسی است. من دیدم یک نکاتی در اینجا هست، توجه به این نکات احساس بکنم ضروری باشه. در رابطه با بحث این که آیا بدعت هست بدعت نیست، زمان پیغمبر بوده یا نبوده، خب مفصل بحث کردیم و اقوال فقهای اهل سنت را در این که بدعت تقسیم بندی می شود به بدعت حسنه و سیئه یا نمی شود گفتیم. یکی از مواردی که خیلی قابل توجه عدد رکعات نماز تراویحه که خود فقهای اهل سنت در اینجا گرفتار خلاصه حیرت شدن. یکی گفته نمیدونم 20 رکعت هر شب، یکی گفته نمیدونم چند 5 رکعت 30 رکعت. اینها اختلافی که در عدد نماز تراویح، اینها نشان میده بر اینکه نماز تراویح اصل ریشه ای نداشته. اگر اصل ریشه ای داشت، یعنی واقعا مشخص بود بر اینکه نماز تراویح یک نماز سنت هست، یک نماز منطبق با کتاب و برای شما سیره نبی مکرم هست، این همه اختلاف معنا نداشت. ابن قدامه مقدسی پسر عبدالرحمن، البته پدر هم عبدالله هم داره، ولی من دیدم عبارت شرح کبیر خیلی واضح‌تر و روشن‌تره و عددها 20 رکعه، عدد نماز تراویح 20 رکعته، 20 رکعت عدد. و بهی قال الثوری و ابو حنیفه و شافعی. ثوری که از فقهای بنام اهل سنت هست و ابو حنیفه و شافعی گفتن 20 رکعت. و قال مالک 37. مالک گفته نه 36 رکعته، تفاوت از کجا تا کجا. و زعم انه الامر القدیم و تعلق بفعل اهل المدینه. تصور کرده آقای مالک بر اینکه نظر قدیم، الامر القدیم، البته الامر القدیم عمدتاً به نظر شافعی برمیگردد. شافعی یک فتوای قدیم دارد، یک فتوای جدید. اون وقتی که آقای شافعی در حجاز بود یک نظر داشت و وقتی رفت مصر غالب نظرات قبلش عوض شد. بله قدیم، بله قدیم، بله بغداد بود، بعد رفت مصر. و معمولا اصطلاحی در فقه نظر قدیم شافعی این بود، نظر جدید این بود، یعنی نظر قبل از هجرت به مصر و بعد از هجرت. و ابن قدامه مقدسی هم میگه امر قدیم و آنچه که متعلق به فعل مدینه هست عبارت از 36 رکعته. و میگه صالح مولا تو امرا دیدم که ادرکت الناس یقومون به 41 رکعه، 41 رکعت نماز میخوندن. بله ادرکت یقومون به 41 رکعه. یوترون منها به 5 و آخرش را به 5 رکعت ختم می کردن، یه 4 رکعتی یه تک رکعتی. و لنا دلیل ما ابن قدامه مقدسی ان عمر لما جمع الناس على ابی ابن کعب کان یصلی بهم 20 رکعه. ابی ابن کعب که از طرف خلیفه دوم امام جماعت شد 20 رکعتی میخواند. و روا صاب ابن یزید نحوه و روا مالک ان یزید ابن رومان کان یقومون الناس فی زمن عمر ابن الخطاب فی رمضان به 23 رکعه. میگه نه، بعضیا میگن زمان عمر ابن الخطاب مردم 33 رکعت میخوندن نه 20 رکعت. حتی روایت زمان عمر هم باز فرق داره، ابی 20 رکعتی و دیگران برای شما عرض کنم 23 رکعتی میخوندن. ابی عبدالرحمن سلمی که خواندیم قبلاً عن علی رضی الله عنه انه امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعه، اینم که گفتیم عبارتی که از امیرالمومنین نقل میکنن بی اساس ضعیفه. بعد ایشون میگه و هازا کل اجماع، و این که امیرالمومنین هم مردم را به 20 رکعت وادار می کرده نازل منزله اجماع است. حالا دیگه به هازا کل اجماع ما نفهمیدیم مرادشون کل اجماع چیه، یعنی زمان عمر یه 20 رکعتی، یک 31 رکعتی، از این طرف امیر المؤمنین به 20 رکعت می خوانده کل اجماع. حالا نظر علی را میخواد بگه کل اجماع یا نه این که ابی ابن کعب 20 رکعتی میخواند علی هم به 20 رکعتی دستور داد، این کل اجماعه. و اما ما روا صالح فان صالحا ضعیفون، اونی که از صالح نقل شد که 33 رکعت میخواندن ضعیفه. بعد نعم لو ثبت ان اهل المدینه كلهم فعلوه لکان ما فعله عمر و علی و عجم علیه الصحابه فی اثرهم اولا بالاتباع. اگر چنانچه اهل مدینه هم به 23 رکعتی میخواندن ولی ثابت بشه عمر و امیر المؤمنین سلام الله علیه و صحابه در عصر این دو نفر بر 20 رکعت میخواندن، این به تبعیت اولا هست از نظریه دیگر. و قال بعض اهل العلم، این خیلی شنیدنیه، من شاید این بحث رو آوردم عمدتاً به خاطر همین قضیهش، عزیزان دقت کنن، اینها شریعت رو بازیچه قرار دادنه. قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدینه لانهم ارادوا مساوات اهل مکه. اهل مدینه که آمدن 20 رکعتی میخواندن، میخواستن با مردم مکه خلاصه همتراز باشن، برابری کنن. چطور؟ فإن اهل مکه یتوفون سبعا بین کل تربیحتین. اهل مکه هر 4 رکعت نماز که می‌خواندن یک طواف می‌کردن، یعنی 7 شد انجام می‌دادن. یطوفون سبعا بین کل تربیحتین، دو تا تربیحه یعنی 4 رکعت که می‌خواندن یک طواف می‌کردن، 7 شد بین اطراف بیت الله می‌گشتن. فجعل اهل المدینه مکان کل سبع این 4 رکعات. اهل مدینه که دیدن مکه نیست دورش بگردن، گفتن خلاصه به جای گردیدن دور مکه ما 4 رکعت نماز میخوانیم تا بتونیم در نماز تراویح با اهل مکه برابری کنیم. ببینید اون وقت این آقایان با این سوابق و با این فقهشون دارن به شیعه میگن به بدعت‌گذار، شیعه چنین چنان. بله، بعد آقای ابن قدامه مقدسی میگه و اتباع اصحاب رسول الله احق و اولا، ما متابعت کنیم اصحاب پیغمبر را این احق و اولا هست. یعنی اهل المدینه همه اصحاب پیغمبر بودند ولی اهل مکه اصحاب پیغمبر نبودند. حالا اینش هم خلاصه یه مقدار به جوک نزدیکتر تا به واقعیت. خب اگر چنانچه این افرادی که در مدینه بودن و 20 رکعت میخواندن ولی مکه‌ای ها به جای 20 رکعت دو تا تربیحتن و یک طواف، اگر اهل مدینه صحابه بودن، صحابه در عصر صحابه بود دیگه، اهل مکه هم قطعا معاصر صحابه صحابه بودن. اینطوری نشد که در مدینه صحابه بماند ولی در مکه نسل صحابه منقرض شده باشد. بله؟ بله، مگر اینکه بگیم اهل مدینه صحابه‌تر هستند. بله، پری در اونجا هست که در مکه نیست، چون معمولاً مردم مکه بعد از فتح مکه صحابه شدن. بله، اینا یک امتیازی مدینه‌ای ها دارن که مکه‌ای ها ندارن. بله، این یک بحثی است که آقایان آمدن 20 رکعت، 23 رکعت، 35 و 36 رکعت، 41 رکعت، حکم الله چیه؟ واقعا آنچه که شارع مقدس بیان کرده یا با شارع مقدس نه آقای عمر کدام رو بیان کرده؟ اگر واقعا مردم میگن ما تابع عمر هستیم، عمر که میگه من 20 رکعت میخواندم، این فتاوای دیگر چرا؟ 23 و 36 و 41 از کجا آمده؟ آیا شما از نماز تعبدی تر دارید که توقیفی باشه؟ حالا مباحث عادی و نمیدونم غذا خوردن و راه رفتن و برایش امثال اینها، خب این آقایان میان میگه شما اگر چنانچه برای بچه‌ت میخوای جشن تولد بگیری، برای خودت سالگرد ازدواج، آقا بدعته، چون خلفای راشدین برای خودشون جشن سالگرد ازدواج نگرفتن، جناب عمر برای خودش و بچه هاش جشن تولد نگرفته. حالا این 23 رکعت، 36 رکعت، 41 رکعت، این از کجا آمده؟ الان اگه حال انسان وقتی میاد این وضع رو میبینه، جز این که با تمام وجود شاکر باشد که خدای عالم به ما توفیق داد، یک توفیق رایگان و مجانی که از اول طفولیت چشمونو باز کردیم گفتیم اهل بیت، انشاءالله تا آخر عمرم میگیم اهل بیت، قیامتم میگیم اهل بیت، در بهشتم افتخار میکنیم به اهل بیت. یعنی این نعمت ولایت و تبعیت از اهل بیت، خدا شاهد دوستان، یک نعمتی است که خلاصه فوق آن نعمتی نیست و بالاتر از اون نعمتی نیست. همون تعبیری که امام صادق میفرماید بنا و بدالله، بنا و بدالله، اگر ما بخواهیم به خدا هم برسیم از این کانال باید برسیم، به عبادت خدا هم برسیم از کانال اهل بیت برسیم، یعنی غیر از این کانال کانال دیگری نیست. این کانال ها و طرق است که آقایان میان و خودشون حتی در عدد رکعاتش سرگیجه شدن و دچار حیرت شدن، نمیدونن چی کار بکنن. ببینید در رابطه با نمازها نسبت به نماز زیارت، ما نماز میخوانیم، ببینید مطلق نماز خواندن مطلوب شارع. شما الان پاش اینجا نماز بخوان، من نماز میخوانم قربتن الالله، نماز عبادته، پیغمبر قرت عینی از صلات. ولی اینکه فرض بفرمایید شما نماز بخوانی به این نیت که خدا گفته در مدرسه شماره دو این دو رکعت نماز بخوان، این بدعته، این حرامه. ببینید مطلق خواندن نماز هیچ اشکالی نداره هر کجا، اصلا تو خیابان راه میرید، بعضی از بزرگان بودن که حتی در راه رفتن، مرحوم زهرنای فاطمی حضرت الله فاطمه رضوان الله تعالی علیه تو خیابانم راه می مشغول نماز بودن. در نماز، خب نماز مستعدی میشه، راه رفتنم خواند. در زیارتگاه های ائمه علیهم السلام ما نماز برای خدا میخوانیم، ثوابش رو هدیه میکنیم به روح امام. در بعضی از جاها هم هست تصریح داره در زیارت در حدیث جوادیه که کسی نماز پدرم رو زیارت کند و بالای سرش دو رکعت نماز بگذارد. دو رکعت نماز نه به عنوان نمازی که شارع گفته اینجا نم، نه، دو رکعت نماز برای خدا بخواند، دو رکعت نماز برای خدا بخواند و در قنوتش دعا کند، خدا دعای او را به اجابت میرساند. بله، اگر چنان که ما در حرم امام رضا بیاییم به قصد ورود بخواییم نماز بخوانیم، این نماز باطله. حرم حضرت معصومه نماز به قصد ورود بخوانیم، نماز باطله. در جمکرانش هم به همین شکل، اگر به قدر ورود به نیت ورود باشه خوب اشکال دارد، ولی اگر چنان که نه قربتن الله و به قصد رجا میخوانیم هیچ اشکالی ندارد. به قصد رجا شما هر عملی را می توانید انجام بدهید. شارع مقدس دست ما را باز گذاشته. بله، این که بعضی از عوام الناس میان به قصد ورود می خوانن، کار عوام ملاک قضاوت نیست. بله، اگر چنانچه در کتابهای فقهی ما آمد، بله، شما وقتی وارد حرم حضرت معصومه می شوید مستحب است دو رکعت نماز زیارت حضرت معصومه بخوانید. اگر یک همچنین در کتاب‌های فقهی ما آمده باشد، هیچ حرفی نیست. در کتاب‌های فقهی ما آمده باشد آقا شما میرید جمکران، مستحب است در جمکران مسجد جمکران بخوانی، این حرفی نیست. ما موظفیم اونجا باید جواب بدیم، اینم شبیه همین حرف آقایان هست. ولی اولا در کتاب‌های فقهی نیست، مفاتیح الجنان کتاب فقهی ما نیست، و ایشون یک سری مسائلی رو جمع کرده و ملتزمم نیست مرحوم محدث قمی بر این که این مفاتیح الجنان کلش صحیحه، بلکه در اینجا هم روایات صحیح دارد هم روایات ضعیف دارد. در خیلی از موارد هم خود مرحوم محدث قمی عنایت داره که بگه بر این که این قصد رجا هست. بله، بعد بحث دیگری که برای شما عرض کنم، آقای ابن قدامه مقدسی میاد مطرح میکنه در اینجا بعد از این مسئله. بله، میگه فصل و الافضل فعلها فی الجماعه. اینم باز خیلی جالبه ها، من این ابن قدامه مقدسی رو انتخاب کردم چون بهترین کتاب فقهی و بهترین فقیه حنابله هست و امروز آقایان وهابیون هم به این ابن قدامه مقدسی یک ارادت فوق العاده دارند. ول افضل فعلها جماعتا، افضل این هست که نماز تراویح به جماعت خوانده بشه، یعنی نافله رمضان به جماعت. یعنی حتی همین آقایان هم صراحت ندارن، فتوا نمیدن بر این که ما این رو به جماعت بخوانیم. نست علیه روایت یوسف ابن موسی برای شما عرض کنم. بعد قال احمد کان جابر و علی و عبدالله یسلونها فی الجماعه. احمد ابن حنبل گفته که جابر ابن عبدالله انصاری و علی و عبدالله ابن مسعود به جماعت میخواندن و به این نظریه برای شما عرض کنم جناب فقیه مزنی ابن عبدالحکم و جماعتی از احنفیه بر این عقیده هستند. و قال مالک و شافعی قیام رمضان لمن قوی فی البیت احب الینا. اگر چنانچه کسی تو خونش نماز بخواند نافله رمضان را، اگر بتونه حوصله داشته باشه خسته نشه، این بهتر هست. بعد اینها استدلال کردن به روایت زید بن ثابت که قبلا ما خواندیم که نبی مکرم آمد در مسجد و مردم پشت سرش نماز خواندن، فخرج الیهم رسول الله صلی الله علیه و سلم مغضبا، فقال لهم، این هم خیلی زیباست، این قشنگ عزیزان دقت کنن، پیغمبر وقتی دید مردم پشت سرش نماز میخوانن ناراحت شد و ترک وارد خونه شد و خرج الى الناس مغضبن. فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم الصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. شما بر شما باد نماز در خانه بخوانید. ببینید قشنگ دقت کنید، میگه الافضل این هست که ما به جماعت بخوانیم. روایت نقل میکنن از نبی مکرم، میگه پیغمبر از صلات جماعت نافله ماه رمضان غضبناک شد و حضرت فرمود علیکم از صلات فی بیوتکم. پیغمبر میگه بر شما باد نماز در خونه بخوانید شما. فإن خیر صلات المرء فی بیته، ولی با این که پیغمبر داره میگه فإن خیر صلات المرء فی بیته، آقا نقل میکنه ولی میگه الافضل اقامتها جماعتا. این دیگه اوج سنته، دیگه بهتر از این نمیشه آدم به سنت پیغمبر عمل بکنه. پیغمبر میگه علیکم در بیت خیر صلات المرء در بیت. بعد دیگه رواه مسلم، مسلم هم اینه نقل کرده. ولنا، ما ای که میگیم افضل اتیانها جماعتا، اینم عزیزان قشنگ دقت کنن، یعنی واقعا خیلی ظریفه. دلیل ما که جماعت بهتر هست اجماع و صحابت علی ذلک، صحابه اجماع دارن و اتیانها جماعتا. یعنی پیغمبر داره میگه خونه بخوانید، ولی چون صحابه در جماعت خواندن قول عمل صحابه برای ما اولا به اتباع هست تا سنت پیغمبر. بله، بعد ایشون میاد میگه و جمع النبی اهله و اصحابه فی حدیث ابی ذر. بله، و قوله ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله و هذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عموم محتج به. و قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك معلل بخشيه فرضه عليهم. و این که ما آمدیم به اجماع صحابه عمل کردیم، سخن پیغمبر رو رها کردیم، به خاطر اینکه پیغمبر ترسیده بر اینکه این عمل باعث وجوب نماز تراویح بشه. چون پیغمبر ترسیده و ما نمی ترسیم، پیغمبر ترسیده صحابه نترسیدند، ولذا قول صحابه برای ما حجیتش بالاتر از حدیث نبی مکرم هست. شرح کبیر ابن قدامه جلد اول صفحه 750 و همچنین کتاب المغنی ابن قدامه بزرگ را برای شما اصلاً جلد اول صفحه 798 را ببینن. این در حقیقت خلاصه بحثی بود نسبت به چیزات مباحث دیگری هست که دیگه ما بخوایم وارد بشیم دیگه خیلی مسئله به درازا می کشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.